چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دم و غنچه کن بشین قهقهه بزن، دم و بخشه کن اینجا ایستگاه ما، تو پت بایی دایی بکن استرس و تو ساعتیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا،
به به. سلام علیکم، خوب هستین؟ هیچی ولش کن، حالا اونایی که میدونست میدونن فهمیدن. چه خبر؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید، اما اینجا دیگه الان ایستگاه فردا نیست، یعنی شاید باورتون نشه، من خودم هم باورم نمیشه یه روزی بیام اینجا دوباره بگم که اینجا ایستگاه فردا نیست و صدای من رو از ایستگاه فردا نمیشنوید که هیچ، تازه بگم که اینجا گزیده هایی یا گلچینی از برنامه های رادیو پسوردا رو قراره بشنوید، یعنی برنامه‌ای که الان چندین سال تموم شده و دیگه ما دوباره میخواییم بریم سراغش، یه پلی بزنیم به خاطرات و گفتیم تو این چند هفتهی که نیستیم یه گلچینی از آیتمای پرطرفدار رادیو پس فردا پخش کنیم، یه خورده خاطره بازی رو بیشترش کنیم دیگه، خلاصه کمربنداتون رو محکم ببندید که با ماشین زمان پس فردایی داریم پرت میشیم به چندین سال پیش. آخه یادش بخیر، یادش بخیر. آخه
میتونه شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردایی روز بهتر، بلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با دل ببندی، که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از موج شادی تا فردا و پس فردا، اشتباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از موج شادی تا فردا و پس فردا،
آن پس فردا
ماشی خودت این بلا رو زمان آورده خودت اینجا تن میدی محالی میسی هر با
اگه میخوای باور کنم بیا اینجا این بومبو به خودت ببند و برو تو دل اصلا طلبا ببینم.
من فیلم جنگی زیاد میبینم، بعد الان احساس میکنم که خیلی فکر جنگیم خوبه.
المؤمن انها بیوتکم کشورکم ولا تابعیت الثانویتکم حرامکم سرب و داغکم فی حلقکم ولا کفکفون.
ایوا اینا چی بود دیگه؟
بچه ها حس لبنان بگیرید، بچه ها حس لبنان، نه وقت حس لبنان بگیرم سیاه میشه.
خانوم یه سال دیگه بیایی جلو تا
چقدر ساده ای تو، من آخه تا کی ببینیم کمک به خانومه کجا بود؟ آخه این آقای خودش هم
چی بود؟
آره
خوده،
آره ببینیم منو،
آره.
اما شاعرمون پس از مدت ها دوباره شعر داد، ول داده خودش، گفته که یعنی سروده که از کشیدن خارها گل می شوند، از کشیدن بعضیا شل می شوند، با کباب و با یه پک قلیون مشت این فلاکت ها تحمل می شوند، بعضیا هی می کشن از روزگار، آخرش هم عاقبت خل می شوند، یک کشیده گاهی وقتا کافی است، در عوض نوباوگان گل میشوند با اون کشیده. با یه پک سیگار اصل خارجی بعضیا شادان چو بلبل میشوند. آخر این هفته هم باز دی در سفر مشغول غلغل میشوند. دیگه با تشکر شاعر بلند مرتبه کشیده خوردمون، ما هم رفتیم سراغ فعل کشیدن تا اونو به اشکال مختلف براتون صرفش کنیم. متوجه بشید که چرا میگن فارسی شکر است. یادم رفت بگم جلال اینو، اینکه این انشا رو الان می‌خواستم پخش کنم به بهانه انشاهایی که در چلچراغ، در مجله چلچراغ سالها پیش مینوشتی و یه کتابی هم در واقع
یادآوری کنیم دیگه.
آره کتابی هم خیل. یه کتابی هم نوشته جلال به اسم چی؟ کتاب چلنشا.
الان جمعش میکنم
جا؟
میگه الان جمع میشه.
الان چی جمع میشه؟
الان اینو گفتی کتاب جمع میشه تو ایران.
بریم این یکی از این انشاهای حالا پسوردی رو بشنویم غیر از اون چهل انشا. این پوریا پسر بچه‌ای که انشا میخونه راجع به سیگار دیگه امروز و کشیدن. البته
به نام خدا انشای خود را با موضوع از کشیدن هر چه میدانی بنویسید شروع می نمایید. به نظر ما فعل کشیدن فعل بسیار بدآموزیداری است و آدم بهتر است که هر چی می تواند از این فعل کمتر استفاده کند. مثلا پدر عزیز و بزرگوار ما معتقد بود که کش رفتن یکی از بدترین کارهای روی زمین است و وقتی ما به ایشان گفتیم که آیا این که خود ایشان در کل دوران پر افتخار تحصیلی ما قول 17-18 تا جایزه را به ما داده اند اما محض رضای خدا یک دانه از آنها رو هم برای ما نخریده اند، آیا این خودش مصداق کش رفتن از یک بچه دستخون و نوباوه در حال رشد نیست؟ ایشان خیلی اینجا سریع بحث رو عوض کرده، سریع روی نقطه ضعف ما که همون درس جغرافیا باشد دست گذاشتن و یادآور شدن که هر وقت در جغرافیا 20 گرفتی برایت جایزه میخرم، بدون توجه به اینکه روح شاد و پر از عطوفت ما با درس جغرافیا غریبه است. مادر عزیزمان اما به ما گفت هرچی میکشد از دست پدرمان و ازدواج ناموفق و بیهوده ایست که کرده و دیگر به اینجایش رسیده است. اینجا وقتی ما به ایشان یادآور شدیم که اصلا دوست نداریم نوباوه طلاق باشیم، ایشان ما رو هم طوله همون بابا خوانده و گفت همه مردان ایرانی از سنین کودکی یاد میگیرند حقوق زنان رو بخورن و با زن بدرفتاری کنن. وقتی به اتاق خواهر عزیز و مهربانمان رفتیم، آقا اجازه ایشان پای پنجره باز نشسته بود و یک عالمه دود هم او را احاطه کرده بود و تا ما را دید شروع کرد به دست و پا زدن در هوا و سرفه کردن. وقتی ما با بزرگواری به روی ایشان نیاوردیم که صحنه را دیده ایم و از ایشان درباره فعل کشیدن برای این انشا پرسیدیم، ایشان فرمود که گاهی وقتا فاز میده. ایشان اضافه کرد که قصد دارد به شوهر آیندهش هم که قرار است با یک لیموزین یا همان اسب ششتر سفید گل زده بیاید و او را با خود ببرد بخواهد که گاهی وقتها با او بکشد، که خب طبق معمول ما فهمیدیم خواهرمان چه میگوید، ولی با توجه به این که مطمئنیم هیچ اسب ششتری برای بردن او این دور برها نمی آید، از این هم گذشتیم و این مسئله رو هم روی سیبیل نداشته من گذاشته و پیچش دادیم. آقای زد تمام شد دیگه، در پایان نتیجه میگیریم آقای این عداد عادل اینا باید آقای اجازه فکری به حال این فعل کشیدن بکنند، چون قسمت های منفیش از قسمت های مثبتش خیلی بیشتر است. اینم پیام اخلاقی این انشا بود. نقطه آقای اجازه تمام شد.
ماشین هم بسط نصفم بشه این خوابه، ما هم شاگر گرفتیم خیر سرمون ها.
این چی میگی با؟
خودتی بابات فامیلت فوش کدهی میده، مردی فارسی بگو جوابتو بدم.
بند باس برم هم کارم اعلام کردن یک مهمانی مختلط رو منحدم کردن، باس برم برو به باز رسیم.
آخ چی میگی؟ برو
برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو بر
میله داریم اینجا. بیا میله رو بگیر.
درخت میخواد درخت.
بیا بیا.
من
میترسم
اول خبرم نمیترسم.
رادیو پس فردا
همش شوخی است.
رادیو پس فردا همش شوخیه. همش شوخیه.
فرشید گوگولی، به نظر من چک بلا محل نباید کشید، جیغ نباید کشید، دود و تریاک و هراین و هرچی دودیه نباید کشید، قرناز هم نباید کشید.
می کشن بعضی.
آله هستم.
خیلی متشکرم. ولی نگفتی شما خودت چی میکشی که سوال جواب ندی. خیلی متشکرم در هر حال.
همیشه برام سوال اینایی که سیگاری هن بار اول چی شده که سیگار کشیدن؟
تابلو بود خالی بستن؟ آره که این سواله برام؟
یعنی نه میخوام ببینیم اون پک اولی که مثلا میزنی دود اولی که میره پایین و حلق و ریه ی آکبند و صفر کیلومتر آدم رو میسوزونه به صرفه میندازه چجوری میشه میرسه به پک دوم و سوم؟ ها؟ بالاخره اون اوایل که بحث عادت و اعتیاد و مثلا به نیکوتین و لذت که مطرح نیست و آدم تا سیگاری بشه مثلا تا چند روز با اعمال شاقه و سرفه و مصیبت و اینا این سیگار رو میذاره کنج لبش رو برمیداره که بیشترش هم به خاطر تیریپ و کلاس و اینا بوده یا با دفعه اول. من نمیدونم آقا، نمیدونم چه انگیزه باعث میشه یکی سیگاری بشه، دور در وایسی گیر میکنه، نمیدونم سیگار مثلا ست میشه با کلاش با کت شلوار چیه داستان، یه جور کلکله که مثلا به خودش ثابت کنه میتونه چی. آقا جان شاید سیگار تنها رفیقی باشه که توی اولین برخورد بیشترین دافعه رو برای آدم ایجاد میکنه، ولی با این حال در بیشتر اوقات رابطه رو باش اونقدر ادامه میدیم تا تبدیل میشه به رفیق فابریک. خلاصه پشت هر آدم سیگاری یه داستانی نهفته است دیگه. اون سیگاری که باش سیگاری شدی، هم از کنت و ماربورو و وینستون و اینا، رفیقی که باش اولین سیگارو کشیدی، و البته داستان اولین نخ و اولین پوک.
یه گزارش خوندم مال پارسال همین موقع بود، در مورد اینکه مصرف سیگار بین خانم‌ها 3 برابر شده، بین آقایون رشدش معمولی بوده. خب چیه حالا؟ چرا انقدر گندش میکنین؟ شما آقایون هم اگه هی بهتون گفته بودن سیگار کشیدن واسه مرد زشته، از لجتون هم که شده سیگاری میشدین، روز به روزم بر تعدادتون میافزودین. والا از مزرات سیگارم که میخوان بگم زنون مردونش میکنن. یعنی اگه این کار رو نکرده بودن که نرنجون من لج نمیکرد، سر پیری سیگاری نمیشد که. هرچی هم نصیحتش میکنم میگه من دیگه پام لب گوره، چه این روزی یه پاکت سیگار رو بکشم چه نکشم رفتنیم. میگم خب نکشین یعنی چی میشه؟ میگه تو مبارز میفهمی یعنی چی هستن؟ این ننجون من کلن زندگی رو با صحنه جنگ اشتباه گرفته. یه 2 روز دست بردارین از این بازی ها، ننجون ما با خود صلح کنه بره تو ترک، تو رو خدا. من بیچاره چه گناهی کردم هر وقت میام دیدنش بعد نفس تنگی بگیرم از بوی دود. ای بابا
دودی ها. در دوران باستان انسان‌های اولیه مهمترین کشفی که بعد از کشف آتش داشتند کشف دود و دم بود، که این کشف مسیر تکامل بشر را تغییر داد و به تکامل گونه‌ای از انسان انجامید که به دود کشیوس یا انسان‌های دودی معروف شدند. جانورشناسان معتقدند اگر گونه انسان دود و دم را کشف ننموده بود، اکنون 3 متر قد و اندامی شبیه رونی کلمن داشت، که متاسفانه این تکامل نصیب گوریل ها گردید که برخلاف انسان های اولیه سبک زندگی سالمی را پیش گرفته بودند. دیرینه شناسان معتقدند که اولین بار وقوع یک صاعقه و اصابت آن به یک جنگل تنباکو موجب شد
که انسان اولیه به خواص دود و دم پی برده و متوجه بشود که دود حاصل از سوختن آن جنگل علاوه بر حس خفگی و مرگ یک فاز خوبی هم دارد، که همین امر موجب شد که تا هزاران سال انسان‌های اولیه برای آن که آن فاز را دوباره تجربه کنند به آتش زدن جنگل و سپس قدم زدن در میان شعله‌ها روی بیاورند، که این امر باعث تلفات و خسارات جانی و محیط زیستی فراوانی گردید. سرانجام یک دانشمند و نابغه اولیه کشف کرد که برای استفاده از دود درختان تنباکو نیاز به سوزاندن کل جنگل نیست و با سوزاندن یک درخت و جمع شدن دوران نیز کار راه می افتد. سالها گذشت تا استفاده از توتون و تنباکو به شکل امروزیان در آمد و بگونه ای شد که انسان امروزی برای سیگار کشیدن دیگر نیازی به آتش زدن جنگل و قدم زدن در میان شعله ها ندارد.
یکی از استادای یه دانشگاه یه تحقیقی تو دانشگاه تهران انجام شده، یکی از این استادا به امر یکی از دانشجوهاش تحقیقی انجام داده درباره شهرهای مختلف ایران و بر اساس اون تحقیق تو شهرهای رشت، تهران و اهواز کمترین گرایش مذهبی بین ساکنین وجود داره و شهرهای شیراز و تهران و رشت هم سکولارترین شهرهای مملکتن. خب غیر مذهبی که خب معلومه ماجراش، شهر رشت و تهران و اهواز اینکه کمترین گرایش مذهبی دارن، اما سکولار یعنی شهر شیراز و تهران و رشت که سکولارترین شهرها هستن طبق این تحقیقی که در دانشگاه تهران انجام شده. معنی لغویش اینه که کسی که سکولاره به جدایی دین از سیاست اعتقاد داره، یعنی در تهران و شیراز و رشت بیشتر مردم با اندیشه جدایی دین از سیاست که نظام آموزشی جمهوری اسلامی اون از پایه اول مهد کودک با پتک میکوبه تو سر مردم اینا مخالفن. نکته جالبیه که همچین نتایجی تو جمهوری معظم اسلامی ایران به دست بیاد که از نظر حکومت مردم باید وارد شدن به دستشویی هم پاشون رو بر اساس دین وردارن. این از این. اما این تهرانی ها و رشتی های عزیز چجوریه که هر جا سخن از بیدینی و فسق و فجور هست نام آنان میدرخشد؟ آقا یعنی چی آخه؟ خانم یعنی چی؟ چه وضعشه؟ بیدینی میکنی؟ نکن آقا جان. حالا ما با شیرازی ها که سکولار بودن و اهوازی‌ها که جزء بیدینا بودن کاری نداریم، یعنی کار داریم ها، ولی خب کاری از دستمون بر نمیاد. چقدر تلاش کنیم برای هدایتتون آخه؟ چقدر اینجا هرس بخوریم برای سکولار نشدنتون؟ نمیشه دیگه، چی کار کنیم آقا؟
بله عزیزان، باز هم سعادت داریم که در محضر آیت الله العظما حاج آقا اندالمومنین باشیم و در معیت ایشون امروز اومدیم به مکانهایی که حاج آقا در اونجا دیوونگی ها کردن.
بله
حاج آقا، میشه واسه ما توضیح بدین که چرا ما رو وردشین آوردین شهرک سینمایی وسط این همه خاک و خول و سنگر و دندم خاکریز و این چیزا؟ بله
سوال کردن داره، ما مخواهم دیوانگی های جنگل زمان خودمون رو برای شما بازسازی بکنیم. ببین
حاج آقا، بنده در جریان دیوونه بودن شما هستم دیگه. بله. نیازی به باز سازی نداشتی حاج آقا.
جالت بکش، ما در راه حفظ ندام و وطن خونها ریخته ایم. شما فکر میکنه رزمندگان اسلام اگر با دست خالی به جنگ اون بعثی های دیوانه نمیرفتن تو لندهور الان اینجا استاده بوده داشته میکروفون را به سمت ما بون عقد میکرده؟
عجب حاج آقا، رزمندگان حالا به شما چه رفتی دارن؟
ما فرماندهشان بودیم دیگه، چه حرفی میزنیم؟ معلومه که به ما رفت داره.
حاجی اذیتمون نکن دیگه، شما که جبهه نبودی حاج آقا.
جالت نمیکشی، دروغ میگی. بله؟ ما در تمام عملیات ها در خود خط مقدم بودیم. گاهی انقدر جلو می رفتیم که از عراقی ها هم رد می شدیم، مجبور بودیم دنده عقب بگیریم.
حاجی اگه راست میگی تو کدام عملیات شما بودی؟
با عملیات نمی رفتیم که من اون، ما بین عملیات می رفتیم.
بله بین عملیات چی اون وقت؟
یعنی رزمندگان که عملیات می کردن تمام می شد می آمدن عقب، ما می رفتیم جلو تا دشمن پررو نشه وقت بیاد جلو.
عجبه به خیلی. بله. واقعا عملیاتتون جالب بوده حاج آقا. حاج آقا ببین چیزه، من این میکروفون الان خاموش کردم، صدا اون پخش نمیشه.
خب
حاج آقا شما بگین که تو زمان جنگ چی کار میکردی واقعا؟
خاموش کرده واقعا میکروفون رو؟
آره قربونت برم، خیالت راحت. آره
خب همون ایام یادمونه که عموم ما را یک بار صدا کرد، ما هم خوشحال رفتیم به حضر ایشان.
خب
چون فکر کردیم عموم میخواد جنگ را تمام بکنه.
خب
ما میخواد اول با ما مشورت بکنه دیگه.
خب
اما عموم ولکن نبود که تمام نمیکرد جنگ. حضرت عموم لپه ما را کشید با یک حالت گفت حاجی، گفتیم جان گفت حاجی من میدانم که شما در آتش رفتن به جبهه داری شعله ور، اما ما به شما تکلیف میکنیم به جبهه نری، همین پشت جبهه را بچسبیم و بچه های رزمندگان را سرگرم کنیم.
خب حاجی حالا چرا گریه میکنی؟ این کتش گریه داشت، یعنی چیکار قرار شد بکنی حاجی؟
هیچی دیگه، ما برای رضای امام و پیشبرد اهداف نظام میرفتیم برای بچه های رزمندگان لباس خرس میپوشیدیم.
بله؟
آنها رو میخواد
چی حاجی؟ واقعا حاجی حاجی خیلی باحال بود.
جالت بکش برای چه میخندی کافر؟ امام به ما تکلیف کرده بود خنده داره.
خیلی باحالی حاجی، ولی واقعا گریه داشته حاجی. آقا ببینم حاجی جون، نمیشه الان یه بار واسه من اینجا خرس نشی حاجی؟ حاجی راستی اسم چی بود اون مرد حاجی خرس بود؟
جالت بکش ملعون، اسم من حاجی خرس مهربان بود.
آخه
یک بار هم امام ما را در لباس خرسی دیده بود، خیلی لذت برده بود، گفته بود حاجی از بقایای نظام، فقط بهش بگید وقتی خرس میشه دیگه عمامشو برداره.
حاجی آقا من واقعا به شما افتخار میکنم، شما واقعا خدمت کردین.
حاجی من میگم ملعون،
حاجی میگم که به چیزه. حاجی آقا از این جلوتر دیگه نریم، اینجا نوشته خطر انفجار. حاجی آقا
حقیقتا نوشته؟
بله بله.
جان برای چه خدای نکرده جنگی چیزی اینجا جریان داره؟
نه حاجی چیزه،
بکنه پیاده هم اینجا رو آمدیم رسیدیم به غزه.
نه حاجی آقا اینجا شهرک سینمایی. حاجی آقا بعد من فکر کنم دوباره این مسجد زهنمکی کسی داره اینجا فیلم جنگی میسازه. حاجی جون بیا بیا نریم، حاجی خطرناکه اینجا دیگه.
بیا ببینیم ما ضد انفجاریم، این حرفا کدومه؟
حاجی کلی هشدار داده اینجا، نوشته جلو نرین، یهو میترکونیم تون. شوخی نمیکنن اینا حاجی جون.
عقب گرد توی کارش نیست، فقط جلو گرد. بیا ببینیم. بیا
حاجی، حاجی وایسا، حاجی حاجی. حاجی 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 دیدی چه بلایی سرمون آوردید؟ وسط میتونه جنگی بلا
نه چا اینو اینطوری میکنه. بابو داد آتش،
کمک
آتش.
آقا نزن داداش، نزن
بابو. اینجا حاجی خرس مهربان، ما مورد حمله واقع شدیم. حاجی برادران نخود بریزی، کمک کنی. خودت تویی چقدر توفان
سعید
جانم.
سلام، خوبی؟
قربت برم، مخلصی.
نه ترس، چیزی نیست، راجع به متنای برنامه نیست، همه چی آره اوکی. هم چیزی یادته؟ بازم مدرسه هم دیر شد یادته؟ مرشد و بچه مرشد داشت اوله. هستی بچه مرشد، میتونی به چی یه ذره بازی کنی؟ بچه مرشد، بچه مرشد
یه همین امروز رو نمیخوره به بچه
همین امروز شما
بچه مرشد بزرگ میتونم باشه.
حالا امروز رو شما بچه مرشد بشو برای ما.
آره
بریم ببینیم چه جوری میشه. بچه مرشد،
جون بچه مرشد،
ما چند جور کشیدنی داریم بچه مرشد؟
چه عرض کنم اوستا، فرش اوستا،
هم اوستا بده. الان من بهت میگم، خب گوش خوب گوشاتو با کن. یه سری کشیدنی ها هستن که حال میدن، یه سریشون هم هستن که فاز میدن، یه سری
اوستا
هست که شغلن، یه سری دیگه شون فحشن، یه سری عادتن، یه سری تبابتن، یه سری خریدار داره و یه سریشون هم خوراکه. بچه مرشد،
عجبا اوستا، حیرتا، چه دنیایی، من نمیدونستم.
اما بذار برات بگم از کشیدنی هایی که حال میدن. به به بچه مرشد، تو میدونی اون چه کشیدنی هست که حال میده؟
تریاک دیگه اوستا.
خجالت بکش بچه مرشد، بدآموزی داره. اون کشیدنی که حال میده کش اومدن توی رخت خواب اول صبحه. حالا بگو ببینم اون چه کشیدنیه که
ساز میده.
خوشا اونو دیگه همه میدونن علف دیگه.
بچه مرشد تو چرا انقدر خلافت سنگین؟ بابا علف مال تو صحراست، تقریبا بحث ما نداره. اون چیزی که میکشنش و فاز میده سیگار، اما بعضی کشیدنی ها هستن که شغلن. ببینم اینو میتونی بگی یا نه؟
استاد دیگه شغلو. اونو روم نمیشه بگم. بریم آیتم بعدی.
رو شدن نمیخواب که بچه مرشد چرا انقدر ذهنت منحرف تو؟
چرا؟
اون دوتا شغل لوله کشی و سیم کشی ساختمونیه که هر دو شغلهای شریفی هستن بچه مرشد.
از اون لحاظ استاد بله. سال ماله کشی هم شغله؟
ماله کشی دیگه چه سیغهیه بچه مرشد؟
ببین همینا که تو فیسبوک این بر اون بر هر اتفاق میفته و هر کی هر جا سوتی بیده و گاف میده ماله میگیرن دستشون و ماله میکشن روش دیگه.
های گرفتم چی میگی بچه مرشد. شغل که نیست ولی اونم یه کار دیگه. بحث منحرف نکن، از بخش فوش میگذریم که مناسب این مجلس نیست. تو به من بگو دوست. کدوم کشیدنی هست که عادت بچه مرشد؟
کشیدن از زندگی دیگه استاد.
کشیدن از زندگی هم هست، اما چیزی که عادت هست و عادت ناپسندی هم هست سرک کشیدن تو زندگی مردمه.
بله استاد. فضولی بده، خبر کشی هم بده استاد.
آورین بچه مرشد. اما آفرین، اما یه کشیدنی هم داریم که تبابت
کشیدنی تضمینی قد استاد. تو ماهواره تبلیغ میکنه در یک جلسه 20 سانت بلند شوی.
اون که کلاهبرداریه بابا. تبابت نیست، کشیدن دندون فاسده که تبابته. اما کشیدنی که خریدار داره به من بگو چیه بچه مرشد.
نمیدونم استاد، اگه بگم تریاکه که بادم دوام میکنی.
اون ناز بچه مرشد، نازه که میکشنش و خریدار داره، این نازه. اما میرسیم به آخرین کشیدنی که خوردنیه.
کشکه بادم جونه یا نخوچی کیش میشه استاد.
نه 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 اشتباه نکن بچه مرشد، اسمش کش لغمه است و یه جور خوراکه.
همون پیتزا خودمون. شکمم به قار قور افتاد. بریم یه کش لغمه بزنیم بر بدن استاد.
کارد بخوره به اون شکمت که سیرمونی نداره. بریم بچه مرشد که این کشیدن و هرچی کشش بدیم بازم کج میاد.
الان باید بگی وقت چیه؟
الان وقت چیه بچه مرشه؟
وقت خدا
حافظیه. باری که راه افتادی. وقت خدا حافظیه ماست. رایج ترین کشیدنی توی ایران برخلاف تصور خیلی ها سیگار یا زبون املال مخدرات دیگه نیستا. یک کشیدنی هست که توی هر خانواده یک دو تا حداقل بهش مبتلا هستن و اون سرک کشیدن تو زندگی مردمه. این کشیدن برخلاف باقی کشیدنهای رایج عرض حضورتون که ترک نداره و هیچ آمار رسمی هم وجود نداره که چند درصد مردم بهش مبتلا هستن. اما برای اینکه حدوداً همچه حدودی دستتون بیاد که دور براتون چه خبره، ببینید کافیه چیکار کنید. کافیه یه فایل ویدیویی معمولی آپلود کنید، خیلی معمولی. عنوانش رو فقط بذارید فیلم خصوصی فلان بازیگر یا فلان آدم. ببینید چند نفر از دوستان و اطرافیانتون اون تماشا میکنن. اون وقته که میفهمین اوضاع این کشیدن از اوضاع اون یکی کشیدنا چقدر بهتره.
خب گزارش امروزمون هم درباره زندگی مدرنه. بهتر یه سر بریم تو خیابون تا ببینیم چه کسی رو پیدا میکنیم که در این باره باهاش صحبت کنیم. سلام مادر جان، یه لحظه وقت داریم؟
جانم مادر، پول میخوای؟ گدایی؟ بیان ده شایی رو بگیم.
نه چه حرفیه مادر جان، گزارش کردم. بعد شما هم بخوای به گدا پول بدی هنوز ده شایی بش میدی؟
واه چه پول روی پسده. گدان و پول رو ندیده بودم. ده شاییم آرد میاد بگیری ده.
مادر جان ببین، مادر جان میگم ده شایی دیگه پول حساب نمیشه. الان پول مملکت تومن ریال اسکناس 10,000 تومانی در اومده.
من هنوز همون پول قدیمیه رو میگم دیگه.
ببخشی مادر جان، میتونم یکی از این پولاتونو ببینم؟
دیگه گفتم جدایی بدبخت.
نه مادر جان، نه فقط میخوام پولتونو ببینم، فقط بهم نشونشون بده.
مال منو ببینی؟ وا بیا، من تا حالا به کسی نشون نداده بودم که پولم ها. اولین باره. بیا مادر، بیا ببین، بیا ببین.
خب مادر جان ببین، نگاه کن اینجا رو. آه ببین این 1000 تومانیه اینها، اینم که عکس آقای خمینیه.
خب من میخواستی عکس ابراهام لینکلن باشه. عجب جدای بیشوری هستی ها.
ای بابا، نه مادر جان، میگم شما که پولت به ریال جمهوری اسلامیه، چرا میگی ده شاهی پس؟
خب اینا عوضش کردن دیگه، اینا همه چی عوض میکنن. من مطمئنم من یه روز همه چی برمیگرد و سرش مثل اولش میشه. روز اول نشه برمیگردی مثل اولش.
عجبا، من میخواستم با شما درباره زندگی مدرن حرف بزنم، ولی شما کلن توی گذشته ها سیر میکنی.
من توی گذشته؟ من کل دنیا رو گشتم. همین الان دارم از گالری گلستان میام، بعدش میرم خیابون نادرشای قهوه میخورم، بعدشم قدم زنی میرم خانه هنرمندان، بعد تو به من میگی بونجول جدای بی ادب.
ای بابا مادر جان، خب من میگم شما چرا اصرار داری اسم قدیمی چیزا رو بگی؟ مثلا این خیابون نادرشا الان کجاست؟
مادر خب هر کسی با یه چیزی زد دست دیگه. منم دوست دارم خب با تکرار اسم قدیمی خیابونا بسرم بیام خاطرات خوب همو زنده کنم. این از یه لحاظ معنیش موندن توی گذشته است، از یه لحاظ دیگه خودش یه کار مدرن دیگه نیست.
راست میگی ها، حالا اینطوری به این موضوع نگاه نکرده بودن.
خب مادر نگاه کن چه عیبی داره، یه کار مثبت تو زندگیت انجام بده. خب مادر
خیلی ممنون مادر جان، متشکرم. حتما. خب گزارش ما همینجا تموم میشه.
پس چرا نمیری مادر؟ تموم شد گزارشت، برو خونت دیگه.
راستش الان خیلی حیرونم مادر جان، شما کاری با من نداری؟
نه من کاری ندارم، میرم. نه کاری ندارم.
یه وقت نمیخوای دست رو من بلند کنی؟
نه مادر، راسته چی؟
آخر گزارش مادر دیگه تموم شد.
خب باشه مادر، برو خونتون دیگه مادر من.
نمیدونم چرا کسی هم نمیاد، هیچ کی هم نیستین دور و بر، هوا هم آفتابیه، هیچ آدم موجود زنده دیگه اصلا نیستین ورا. خب مادر جان میدونی من همیشه آخر گزارشام حتما بعد یه بلایی سرم بیاد.
وا
ولی این دفعه شما دارید خیلی محترمانه از من خدافظی میکنین، هیچ اتفاق دیگه هم نمیفته، این خیلی برای من عجیبه.
خب مادر همینا مدرن دیگه، یعنی ساختار شکنی شده. دیدی درست دقت نمیکنی؟
چقدر جالب. آره. بله راست میگی مادر جانا، ساختار شکنی یعنی این. من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. ممنونم مادر، ممنونم.
خدا به همراهت مادر، خیلی خوشحال شدم. خداحافظ.
خداحافظ مادر جان. خداحافظ. خداحافظ.
من نمیدونم این آرتا به چه دردی میخوره آخه، یه گزارش که نمیتونه بگیره، یه پیرزنم که میبینه از اول تا آخر تحت تاثیرش قرار میگیره، اصلا گزارش یادش میره، آخرش هم که یا کتک میخوره یا چه میدونم ماشین میزنه بهش. فکر کنم به بهتر آرتا رو بفرستیم جای گزارش گرفتن، بیا جای سم، این سم رو بفرستیم بره. موافقی؟ سم موافقی؟
ها؟
موافق؟ چرا من سم؟
الو
الو، یک دو سه. آقا اینا چرا اینطوریه؟ اصلا تو همون کار صدا تو بکن آقا.
اون آتاد بور بگوری هم هفت تا جون داره، هی میره گزارش میگیره، هی 1000 تا بلا سرش بگیر، چی نمیشه؟
اه بی جنبه. الو آقا چرا این سم
میرم تم لورت میکنم؟ این چه کاریه داری آقا میکنی؟
Oh.
هم از قلیون که هر چی میکشیم از همین لامصبه. خونه ما انقدر کشیدنش عادی بود که اگه یه بچه هم از اون بغل رد میشد میگفت بدین یه پک بزنم امتحانی میدادن. من خودم اینجوری قلیونی شدم، یه جور اسباب معاشرت بود تو فامیل ما. همین نشستن دوره همین قلیون دست به دست میکردن. خلاصه تا همین چند سال پیش مطمئن بودم هیچ، یعنی هیچ ضرری نداره ها. راستشو بخواین هنوزم خیلی باورم نمیشه این همه ضرری که براش برمیشمارن. من نمیدونم، یعنی اصلا امکان نداره تو این دنیا یه چیز کیفدار باشه و ضرر نداشته باشه. ما جوانان وطن دلمون به یه قلیون خوش بود که اونم هر روز یه خبر میاد که وای اصلا دود قلیون از دود خاورم مضرتره و چه میدونم 70 تا مرض و بیماری از قلیون میاد بیرون و هر پک که میزنین به قلیونتون نمیدونم چقدر از عمرتون کم میشه. و حالا من هر بار سر آزادی منتظر تاکسی وای میستم بیشتر از وقتی دوره همین قلیون میکشیم دود میخورم و سرفه میکنم. این یه بهانه یه کوچک خوشبختی رو از ما نگیرین، یعنی نمیشه حالا. ای بابا
آدم ها نسبت به هویج هم اگه سنجیده بشن به چندین و چند دسته تقسیم میشن. حالا شما تا یه تصور کن آدم ها بخوان نسبت به پدیده مهم و جهان شمول و تعیین کننده به نام قلیون سنجیده بشن. به همین دلیل هم هست که الان میخوایم ببینیم آدم ها بر اساس رابطه شون با قلیون به چند دسته تقسیم میشن. بریم ببینیم چه کاسب میشیم ها. برو بریم. دسته اول اخمالودیان. این دسته که بیشتر اولیای یا همون پدر مادرای عزیز خیلی پاستوریزه رو شامل میشه، اونایی هستن که خودشون یه عمر پاک و پاکیزه و بدون هر گونه پس و فجوری زندگی کردن. الان از فرزندان برومند و برومنده خودشون هم توقع دارن که خب همینجوری باشن. بنابراین شما به عنوان یک فرزند اگه بشینی جلوی اینا و مثلا شیلنگ قلیونو بگیری دست توی قلقل را بندازی دود بدی بیرون، چنان آقا اخم و تخم بهتون تحویل میده که قلیونه کوفتتون بشه. آخرش هم شروع میکنن به سرفه کردن و اعلام میکنن آسم و برونشیت و 4 5 تا بیماری تنفسی دیگه دارن و دود شما داره اذیتشون میکنه. تا بلند شید برید دنبال کارتون، حداقل این فسق و فجورای دودزار و جلوی چش اونا انجام ندید. واقعا که این همه زحمت بکش بچه بزرگ کن به یه قلیونی معتاد شد و بیکارش بیا. همینو می‌خواستی؟ مامان مامان من بچه خوبی هم ولی ها قلیون نمیکشم. دسته دوم مبتدی الغلغله ها. مبتدی قلقل ها بچه مثبتایی بودن که تا حالا اصلا با قلیون سر و کار نداشتن یا حالا پیش نیومده بکشن. اولا که قلیون بهشون میدی اون اول چه بسا اصلا به جای چه میدونم به جای اینجا میک زدن شروع کنن به فوت کردن. بعد که راهنمایی شدن اولین پک مقدس رو زدن یهو میافتن به سرفه. از مرحله سرفه که رد شدن دیگه یواش یواش خوششون میاد از ماجرا، چه بسا در اثر یک دو پک عمیق دیگه اصلا حالی به حالی شدن. اینا هم مواظبشون مواظبشون باشین چون اولین عیششونه. یهو میبینن خود بی خود شدن کار دست همه دادن. بالاخره جنبه میدونی چیزی که باید مشمول مرور زمان بشه تا ایجاد بشه دیگه. بله که اینو ندارم الان ندارم. دسته سوم حرفه ی الغلغله ها. آقا این عزیزان اصلا قلیون جزی از بدنشونه، کاربلد، مسلط به انواع پوک، دست به انبور، زغال شناس، صاحب کلکسیون تنباکو. از رنگ آبی که تو قلیونه هست اینا تشخیص بدن قلیونه مثلا الان چاقه یا نه. خلاصه این آقا یکی از هنراشون اینه که تا قلیونو میده دستشون براتون اشکال مختلفی از دود رو تولید میکنن. شما بگو بز کوهی میخوام برا درست میکنه با دود، بگو نه بز اهلی میخوام الان دوباره اونم برا درست میکنه با اندکی تغییرات. آدم اصلا شک میکنه این بچه ها نکنه غالب سازی دارن تای حلقشون. اینا خلاصه در همه حالتی در حال قلیون چاقیدن هستن دیگه، چه مهمون باشن چه میزبان. اینا سری میپرسن قلیون بذارم چی بذارم، دو سیب یا خانسار، نعنایی یا برازجو.
دست به دست من بده پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق و فردا مال ما. دست به دست من بده I'm
از آمریکا وارد کردم تا حالا 10-15 تا فروختم، خودم وارد نشدم، هم راضیه. یعنی چی کار نمیکنه؟ نداشت نمیتونم بیام تو کار دارم به مولا. ببین حتما بچه ها دست من زدم بهش خرابش ندن. ای بابا، یعنی اصلا کار نمیکنه؟ اصلا ها بیخیال، غیر ممکنه داداشون دوز میگیره. شما که برای از کار دوز نیستی که خواه. بله میفهمه. ای بابا چرا شاکی میشی؟ خب یعنی چی شکایت میکنم؟ آره من گفتم ضمانت یه ساله، ولی دیگه که هی برداری زنگ بزنی به من چه آخه نوکرتم آخه. ای بابا باشه بابا باشه، میام یه سر میدارم ببینم چی میگه، امروز نمیرسم ها. آره بابا یادم بلدم، خدا حافظ. عجب آدم های گیری پیدا میشن ها، بعدم این مشتری های گیر.
چند روز بعد.
اوه چه خبره؟ این همه خونه هست که واسش دوزگیر گذاشتن؟ آره دیگه همونه دیگه. چه خبره؟ چقدر شلوغه؟ اوه ماشین پلیس هم که واسه نکنه خبر مبری اونجا. نریم یه اون بیچاره بشیم. بذار ببینم یه یارو داره اونور میاد. بپرسم چه خبره. سلام علیک داش. سلام علیک. داداش. ببین میگم اون وسط کوچه چه خبره؟ جونم؟ چی شده؟ دوز زده؟ جون من بگو به مولا. که؟ چی برده؟ ای بابا همه رو خالی کرده؟ جون من ببین چی دوزگی موزگی نشته مگه؟ ای لومسته کار نکرده؟ اوه ای ددم وای جونم؟ آره دیگه دوزگیرم دوزگیرهای قدیمی. بله دمت کم داشت. اوه چه روز پیش زنگ زد گفت کار نمیکنه، پیچوندیمش. الان برم اونجا که با تبر میداره دنبالم. تعمیری زه زدی که بابا، بریم که هوا پس، اینجا جای موندن نیست بابا. خدا نگهدار ما رفتیم.
آقاه بود یه نمور مصرفش بالا بود، چند بار اومد تو برنامه یه چیزایی گفت یادتونه؟ آقا این از اول برنامه اومده پشت در این اتاق چسبیده به شیشه آویزون، اونجا داره چرت میزنه، میگه من میخوام یه حرف مهم بزنم. آقا اینو بفرستیم بیاد تو ببینیم چی میخواد بگه. بیا ببینم. بیا تو. بیا وایس موزیک بره بعد در وا نکن. اه.
با عرض سلام خدمت شنونده های رادیو پشفردا، باید بگم به نظر من خانواده خیلی تو پیشرفت آدم مؤثره و من خودم اگه خانوادم نبود الان معلوم نبود تو کدوم قبرستونی داشتم خماری میکشیدم. خونواده خوب خونواده ایه که جاشاژ پول و طلاها رو از مرد خونه که باید همه چیزو بدونه پنهون نکنه و ای گیر نده یه ای گیر نده که چرا وشایل خونه کم میشه. بابا این وشایل به درد نمیخورن که، مهم اینه که جنسش خوب باشه برشه به آدم. وقتی رفتی تو اپروت وشایل مشایل همه چی خودش حل میشه. خلاصه این که من همینجا از خانواده عزیز خودم تشکر میکنم که هر دفعه میان از تو حبش منو میکشم بیرون و یا گاهی که وسط خماریا میرم تو جوب میخوابم میان جمعم میکنن تا آب نبرتم. من نمیدونم این آقا فرشید کیف پولشو کجا نگه میداره، نه اینکه فکر بدی بکنید، نه میخوام مطمئن بشم که جاش امنه. من برم اینجا بگردم ببینم کیف پولش کجا.
متشکریم از این مستر مخدر، همجی میچکه ازش، مخدر میچکه، همجی داشت خواب داشت میرفت، اینجا اصلا افتاده بود رو زمین.
اگه بعد سالها هفت دوران محکومیتت داره تموم میشه، ای انقدر تو زندون موندی که اصلا نمیدونی آزادی یعنی چی و بعدش چی کار باز کرد، همین الان تلیف بزن مؤسسه افتاوران تا سه سوته برات گردونیم زندون. جا به جایی جنس تو جای پرخطر و تابلو با درآمد توپ و دستگیری تصمینی، کیپ غاپی، زنبیل غاپی، موبایل غاپی و باقی غاپی ها با موتور وسپا و موتور گازی، منزل و معرفی سوژه های ثروتمند بالای 120 کیلو و کوکوشین کار برای آدم ربایی و باجگیری.
داداش
فرمایش.
ببین یا بفای خودت بیا بارا تو صندوق عقبم یا منو بنداز صندوق عقبت ببر تحلیلم بده.
و ایجاد مزاحمت برای نوامیس گشت ارشاد مستقر در مکانهای شلوغ در عین انجام وظیفه.
بولم عیزم خانومم با شما جون نیست دبار چیه خودم بیام تو بنه.
با مؤسسه حبس‌آوران در اسرع وقت دوباره به زندان بازگشته و برای همیشه از شر کابوس آزادی پیدا کردن کار مسکن و هزینه های معاش خلاص بشی.
دادان تو که هفته پیش آزاد شدی پر چه سود برگشتی؟
یه تلیف زدم به حبس‌آوران دیگه نفهمیدم چی تو شد، چشم باز کردم دیدم اینجا.
ایوه خوش اومدی به خونه
خاکتین.
بازگشت سریع و آسان به زندان فقط و فقط با مؤسسه حبس‌آوران.
سلام به روی ناز همه شما مهربانان، مخاطبان عزیز ماه شکر، برنامه خودمون، خودتون، خودشون، هممون، همه کسایی که دل میدن و قلوه میگیرن و زلف گره میزنن. تو ماه شکر امشب یک زوج رو داریم کنارمون، مرضیه و صفدر. این زوج میتونن برای همه ماها درس بشن. من سلام میکنم به مرضیه. خودت میتونی بگی که چی باعث شده که شما مهمون برنامه امشب ماه شکر باشین؟
من چون با آقا صفدر ازدواج کردم شما دعوتم کردین اینجا.
به نکته خوبی اشاره کردی. خب صفدر تو تعریف کن چی شد که مهمون من شدین؟
خب
ما یکم سابقه اون جالب نبود، بعد اینکه مرزی خانم با وجود این سابقه راضی شد با ما ازدواج کنه دیگه باز شد. شما بیایید ما رو دعوت کنید که
آها همینه میخواستم، چی بود سابقت سفتر؟
کلو ما قدیم و سارق مسلح بودیم، چند تا بانک زدیم، هفتش تو خونه تو شمرو خب. خالی کردیم دیگه، بعد گرفتنمون دیگه.
خب گرفتن تو قاعدتا بعد حسابی کتکت زده باشن.
راستیاتش اون اولی که ما رو گرفتن چند روزی مثل شیه تزینی گوش آگاهی آویزون بودیم، هر کی رد میشد دیگه لگدی مشتی چیزی به ما میزد و میرفت دیگه.
سفتر حتما توی اون لحظه های آویزون بودن داشتی به یه چیزایی فکر میکردی، میخوام اونا رو بدونم.
ما به مرزیه دیگه.
نه توی اون لحظه های تنهایی که هیچ کس نبود بهت کمک کنه، اون لحظه های خلوتی که آدم همه رو فراموش میکنه.
ولی مادرمون بود
سفتر، به یاد خدا بود تو اون لحظات، همون خدایی که فراموشش کرده.
آه بله بله یادمون رفته بود، بله همون خدا بود.
خب
بله.
سفتر تو رو گرفتن، تو احساس کردی بدبخترین و فلک زده ترین آدم زمینی، هیچ کس نبود بهت کمک کنه. سفتر قاعدتا بعد اعدام میشدی نه؟
بله ما حکممون اعدام بود آقا، ولی بعدن تخفیف دادن بهمون، شد سه بار حبس ابد.
آها چه بامزه، سه بار حبس ابد.
بله.
آخه مگه یه آدم چند بار عمر داره که سه بار توش به حبس ابد محکوم بشه؟ تازه اونم بدبختی مثل سفتر که زندگی بیرونش هم فرقی با حبس نداشته. خب بدبخت، ببخشید سفتر، تو این مدت تو زندان چی کار کردی؟
والا کارهای زیادی کردم، خوندن نوشتن یاد گرفتم.
نه اینا رو ولش کن سفتر، اینا رو ولش کن، اون کاری که کردی رو بگو، نه یک بار نه دو بار، 15 بار.
آه میشه من رو یادش نندازی، من اصلا به اون کار دیگه فکر نمی کنم، دستم میرز وقتی یادش میفتم.
مخاطب عزیز، این بدبختی که جلوتون نشسته تا حالا 15 بار خودکشی کرده اما نمرده، چون باید زندگی میکرده، چون توی سرنوشتش بوده که باید زندگی نکبت خودش و یه آدم بدبخت دیگر رو تکمیل میکرده. سفتر تو اون موقع هنوز با مرضیه ازدواج نکرده بودی نه؟
نه ما عاشقش بودی، بعدن یه بار اومدی مرخصی و مرضیه هم دیگه خانومی کرد و با ما ازدواج کرد دیگه.
چرا مرضیه؟ چرا با یه زندانی بی همه چیز بیچاره با یه جنازه ازدواج کردی؟
دیر میشد دیگه، خواستگار دیگه ایم نبود.
ببین ولی من دلیل دیگه‌ای براش میبینم.
نه دیگه، داشت سنمونم بالا میرفت، بابامونم راضی بود، گفت فقط از اون خونه برو دیگه هر جا میخوای.
مخاطب عزیز، مرضیه تو یکی از افطارها که چادر نمازش هنوز روی سرش بود، یهو خدای بزرگ به دلش انداخت که بدبخت بیچاره بی همه چیزی مثل سفتر رو نجات بده، درسته؟ ولی اشتباه کردی، ولی اشتباه کردی، چون تو خودت هم الان بدبخت شدی مثل سفتر.
نه خدا رو شکر بد نیست، الان هم که آقا هوشنگی تایید کننده شما سند گذاشتن سفتر اومده مرخصی.
خب چه بسا سفتر الان توی زندان هم معتاد شده باشه. ببینم راستی وسط این همه بدبختی چرا شما ها بچه دار نمیشید؟
حالا دیگه صبر کردیم، شاید من مورد عفو قرار بگیرم، بعد بچه دار میشید.
خب البته خوشخیالی هم خوبه، ولی من چند مورد مثل تو رو میشناسم که حتی بعدن حکمشون عوض شده و اعدام شدن.
نگیم تو رو خدا خان.
نه ما اصلا قصد اذیت کردن کسی رو نداریم، اینجا محیط خیلی صمیمیه، ولی خب واقعیت ها رو کی میتونه عوض کنه؟ سفتر تا حالا به طناب دار اعدام فکر کردی؟ اعدام دیگه مثل خودکشی نیست، برو برگرد نداره، راحت میشی سفتر.
راحت میشه قطعش کنید.
چرا تازه داریم بحث ما گل میندازه، تازه داریم به جاهای خوبی میرسیم.
ما هم خوب نیستیم.
باشه، اینجا اصلا کسی قصد آزار شما رو نداره. مخاطبین عزیز، با قصه سفتر و مرضیه آشنا شدین. شاید چند وقت دیگه این سفتری که الان پیش من اعدام شده باشه، شاید مرضیه هم بعد از مرگ سفتر کارش به تیمارستان کشید. اما شما فراموش نکنید که توی این لحظه های قشنگ باید دلاتون رو پاک کنید و از ته دل خوشحال باشید که مثل سفتر و مرضیه بدبخت و بیچاره نیستید. الان اگه از شادی اشک چشماتون جاری شده، اونا رو توی شیشه بریزین و واسه ما ارسال کنید. تا یه شب دیگه، ماهتون شکر.
تعبیر رویای تو باشد همیشه، بغض تو دنیامو لرزون، هوای گریه هامو داریانه، یه عمره که فراموشت نکردم، منو به خاطرت بیاری.